أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هر شبت مزار شریف شما بزرگواران و سروران عزیز، ملاحظه فرمودید که ما بنا شد پیرامون این مسئله مطالبی را تقدیم مزار شریفتون کنیم که اونچه به عنوان عادت ماهیانه زن محسوب می شود، آیا منحصر است به اونجایی که به شکل طبیعی خارج می شود از مجرا، یا حتی اگر در فضای مجرا هم بیاید از رحم به اونجا برسد و بیرون نیاید، باز هم حکم عادت ماهیانه بر اون بار می شود؟ عزیزان بزرگوار ما ملاحظه فرمودن که قائلین به این که میگفتن حتی اگر از مجرا بیرون نیاید عادت ماهیانه محسوب میشود، ادله اقامه کردن که ما در مقام رد اون ادله برآمدیم، شبه قیاس مطرح کرده بودن، حدوث الحیزه که بقاء الحیز، و بعد به واژگانی مثل کلمه حائض و حاضت و تناست تمسک کرده بودن. اینا رو هم جواب دادیم که تبادر عرفی و زبور عرفی در جاییست که از مجرا خارج شد، نه در فضا باقی بماند. خب اینا ما بحث کردیم در جلسه گذشته، رد و بدل‌های انجام شد. آمدیم سراغ ادله کسانی که معتقد بودن نه، اصلا این اسمش عادت ماهیانه نگذارید به هیچ وجه، تا زمانی که از فضا خارج نشده عادت ماهیانه نیست. خب اینا هم دلیلی داشتن، ما دلیلشون رو دیروز امانتداری کردیم، خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم. اینا گفته بودن اوصافی برای دم عادت مطرح شده، مثل حار بودن، خروج به حراقتن و امثال ذلک. این در دمی که در فضای مجرا و مخرج هست که وجود خارجی ندارد، پس بنابراین با انتفاع این اوصاف خود به خود دم عادت هم به فرموده منتفی میشه. ما پاسخی که دادیم، اگر یادتون باشه که حتما یادتون هست چون 24 ساعت بیشتر نگذشته، این است که گفتیم این اوصافی که در روایات ما وارد شده، اینها در مقام فرق گذاری است بین دم استحاضه و دم عادت ماهیانه، چون اون اوصاف بارد بودن را دارد، اینا اوصاف حار بودن را دارن. در مقام بیان این جهت است، نه در مقام بیان جهتی که فعلا مورد نظر ماست. دلیل دوم هم محضر مبارک شما بزرگواران و سروران عزیزمون عرض کردیم که روایت داریم، این آیون می فرمان روایت داریم که از این روایت ما چیزی استفاده نمی کنیم که اگر دم خارج نشد هم بشود نام اون را عادت بفرمایا ماهیان. به جالب توجه این بود که مرحوم آیت الله تبریزی رضوان خدا بر او باد در اون بحث اول ما که ادله قائلین را مطرح می‌کردیم، قائلین به این که ولو از فضا خارج نشود حیزه است، ایشون به روایات ترتر و ترا المرأت و عدم تمسک کرد که گفت نگاه کنید به هر دو رؤیت اطلاق شده. پس بنابراین کسی که با قطنم هر سبت خدمتون این که وارد مجرا می کند و بعد خونی بیرون می آید، یستق به این که این زن ترا عدم، کما این که قطنه را اگر وارد کرد و بیرون آورد چیزی ندید، میگن ترا تو. ایشون در این حال اونجا این فرمایش رو فرموده بودن، این نگاه را مطرح کرده بودن، اما از کردیم خواهد آمد روایتی که شون رسمن این روایت را مطرح کرده و اساس این روایت هم اتفاقا به فرمگاه فتوا داده است. و این روایت همونطور که دیروز توضیح دادم، فقط امروز باید به سند این روایت بیشتر بپردازم، این است که روایت این بود فی المرأت تکون و فی الصلات، روایت عمار ساباتی است، المرأت تکون و فی الصلات فتظن انها قد حاضت، تصور میکنه که به اصطلاح عادت ماهیانه بهش دست داده، قال تدخل یدها، که دیروز بعضی از بزرگان ما این رو کلمه تدخل خیلی اصرار داشتم که این تدخل اینه به اونجا میخورن، نه خیلی تدخل به اونجا نمیخورن، تدخل قبل از اونجا میخورن، یعنی آدم در حال لباس که هست دست ببرد تو لباسش و اونجا را بررسی کند، نه برود تا خط آخر، اونجا را بررسی کند، اگه خونی دید بله، اگر خونی دید، لذا کلمه داره تدخل یدها فتمس الموزه، یعنی عورت را مس کند، یعنی دست بکشه نگاه کنه این خونی هست یا نه، یعنی خرج دم علا، نه تدخل اونجا. دوستان آقاشون میتونم من به کی اشاره میکنم، خودش گرفت فتمس الموضع فإن رأت شیئاً، اگر چیزی را دید اونجا، از شبن پنبهی در کار نیست، اسبهی هم در کار نیست، تماس انصرفت، یعنی دست از نماز میکشه دیگه، دلون میخواست این نمازه. اتفاقا این کسی شروعه میکرد موقعی که من خیلی سعی میکنم با حضور قلب نماز بخونم، بعد نگاه میکنم لباسه من بهش نشست بوده. انصرفت دیگه متمم داریم به هم دیگه، بعد این هم فرمایش درست. و این لمتر شیعن، اما اگر مس کرد و چیزی ندید، اتم احصالات ها هست، ظاهر و خروج مناکه است، نه در فضا بودن مرمیز. آدرس هم دادیم
کلن خون در بدن پاکه تا...
شما کجا تشید درشه دیروز؟ یفته نمارد. خب درسی که آدم یفته نمارشه اول بس اشکال نمی کنن، معمولا اینطوریست. و سآل شیعه باب 24 جسارت نیست، ولی ببینه آدم موقعی که تو فضا نیست باید صبر کنه تا مطلب جا بیفته آخر خط، اگر احیانا دیر اوضاع خیلی خرابه اون موقع درش کنه. وسائل الشیعه باب 44 من ابواب الحیض، حدیث اول. خب ما وعده‌ای که محضر دوستان و فاضلمون داده بودیم این که این روایت از نظر سند وضعش خوبه یا وضعش خوب نیست، تا حالا برسیم سراغ دلالت و امثال زیر. دلالت روشن بود، خیلی روشن در سند روایت. سروران ارجمند من که مایه افتخار ما هستی در آینده انشاءالله، محمد ابن یحیای عطار، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، اینا از اجلا و بزرگان ما هستند و امامی هستند. احمد ابن الحسن ابن علی ابن الفضل، ما توی این سلسله سند این روایت بود که خوندیم، علی ابن فضل، عمرو ابن سعید مدائنی، عرض شد خدمت شما بین که عمار ساباتی و همه اینا، اینا همگی فتحی مذهب هم، اما از ثقات هم، ما درسته یه آدم ممکنه از شبت خدمتون اهل علم نباشه، ولی حرف که میزنه حرفاش چه از دعا بگید؟ مثال میزنه با هم حرفاش نه از حرف میزنه و از خود بقال سر کوچه شما دروغ نمیگه، بقال سر کوچه است اصلا رنگ فیضی هم ندیده ولی حرف دروغ نمیزنه، و گاهی از اوقات صد بار رنگ فیضی را دیده ولی به حرفش بله دیدن فیضی ملاق نیست. لذا این روایت موثقه است، لذا وجود نازنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه هرچه ما داریم از برکات اهل بیت هست، و سعی کنید این رابطتون را روز به روز استوارتر کنید. حضرت در مورد زنی که در اثناء صلات گمان می کند که حائض شده است می فرماید دست خود را داخل سیاه کند و موضع را مسح کند، اگر دستش را آلوده به خون دید نماز را رها کند، اما اگر چیزی ندید نمازش را تمام کند. خب این مدعای کسانی را ثابت می کند که میگن آقا تا از مجرا خارج نشده است و اونجا هست لا یسما حیزن، و این زن عادت ماهیانه پیدا نکرد. از شبت محضر شما تعبیر تدخل و یده ها فتمس الموزه این رد شیعه من صرفت دلالت روایت رو بخواهم بگیم ظهور دارد که خارج موزه و ظاهر فرج را محس کند، برخلاف نظر بعضی از سروران من. اگر آلوده به دم شد حکم به حیض می شود. لذا ما از این روایت سندن مشکل نداشتیم، بعضیشون فتحی مذهب بودن اما فتحی که حرفش قابل قبوله، تا مادامی که دم از فضای فرج و عورت بیرون نیامده باشه. بنابراین ما اینجا احکام حیض را تا بیرون نیامده جاری نمیم. بنابراین اگر ظهور روایات باب 14 حیض که مسئله رویت دم در آنها مطرح شد، همچنان که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد به آنها تمسک کرد، یا ظهور موثقه عمار ساباتی را که الان نظر شریف شما عرض کردیم، الگونه که مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه پیش تمسک کرد، عرض شد خدمتون تام دیدیم، یعنی فرمایش آیت الله خویی را که استناد به روایات کرد در باب 14، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی در رابطه با این روایت عمار ساباتی که سندم مشکلی احساس نکردیم، اگر تام بود از همین الان که رفتیم بیرون از شبت خدمتون با این ذهنیت می رویم، میگیم تا دم از فضای مخرج و مجرا بیرون نیامده دم حیض نیست، و حدوث الحیض لا یتحقق الا به خروج دم من المخرج، مخرج نون مخرجا مجرا مجرا. در این صورت مسئله تمام و تکلیف ما هم روشنه، منتهی مراتب گاهی ممکنه با مشکلاتی مواجه شویم، همه زیر بار این حرف نرود. بگن فرمایشات آیت الله خویی فتعمل دارد، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی ممکن است بگوین فتعمل دارد. اگر این شد که کسی ظهور این روایات را تام و تمام ندانست، یعنی قانع به فهمیدا نشد، چون الان ما ادله کسانی را داریم بیان میکنیم که میگن برخلاف دیروز که ادله کسانی را بیان میکردیم که میگفتن چی آقا بفرمایید تا دیروز ولو خارج نشده باشد دم حیض است، ولی امروز نه، ما آمدیم بر این کرسی نشستیم، از مرحوم آیت الله خویی هم کمک گرفتیم، از مرحوم آیت الله تبریزی هم کمک گرفتند، حالا گرفتیم فعلا نگیم، از شبت خدمتون این که اینها دم عادت نیست. اما اگر کسی ظهور این روایات تام ندانست و ادله براش مجمل بود. میگه نمیدونم، یه جا تراعتور هست، یه جا تراعدم هست، شما هم این روایات مطرح میکنید، من نمیتونم یه نظر قاطعی بدم که اگر از فضای مجرا بیرون نیامده باشد بگویم دم حیز نیست. یعنی بالاخره جان کلام نتونست از این روایت استفاده کنه. فرض دیگه اگه کسی نتونست، شما از بزرگانی هستید که خدای متعال نعمت صبر را در اختیار شما به وفور قرار داده است. از این روایات از شبت خدمت شما به این که نتونست استفاده کنه سوال از شبت خدمتون در اینجا چه کار کنیم؟ حالا چی موجب اجمال می شود؟ خب کسی میگه که بابا این روایت خیلی روشن بود، فرمایشات آیت الله خویی هم که اونجا استدلال کردن روشن بود، منشأ این اجمال چیه؟ چی باعث اجمال می شود؟ میگیم اونی که باعث اجمال می شود اون روایات استبرا بود، استبرا کند. این استبرا کند اطلاق داشت از شبت خدمتون می که هم شامل می شود، بفرمیدان ممکن بود کسی بگویم هم شامل بقا می شود که خون آیا باقی مونده بعد استمرار، و هم شامل بفرمیدان حدوث حیث. اگر کسی به روایات استبرا یعنی طلب پاکی کردن تمسک کند، از شبت خود این ممکنه بگید که اون روایات میگید که برید جستجو کنید، یعنی ممکنه اگر احیانا تو مجرا هم باشد بفرمیدا و بعد که استبرا کردید به عنوان حیز حساب کنید دفاع درن یکون. لذا بگی این ادله و روایاتی که شما آوردید خوبه، ولی اون روایات استبرا رو چیکارش کنیم؟ بالاخره اونا هم هستن، اینا هم هستن. فقیه متزله نتواند قاطعانه فتوا بدهد که آقا عدم و مالم یخرج به فرمدا نیسه بهیزه، نتونست به این جمعنی برسد. حالا سوال این است که اگر دست ما از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی کوتاه شد، دست ما از فرمایشات مرحوم آیت الله تبریزی به فرمدا کوتاه شد، و اون چیزی هم که باعث کوتاه شدن دست ما شد که دستمون می لرزه فتوا بدهیم روایات استبراء. اینجا چیکار کنیم؟ آیا راه برومون بسته است یا می شود راهی را باز کرد؟ در مرحله اول اطلاقات عمومات، اگر اطلاقات و عمومات هم دست ما بسته بود بریم سراغ اصول عملیه که آقا فرموده شما فرموده دید. ما عرض میکنیم که طبق ضابطه همونطور که گفته ایم الاصل دلیل و حیث و لا دلیل، ما اگرم دنبال دلیل دیگری برای به اصطلاح روشن شدن تکلیفمون میگردیم، ابتدا نمی رویم سراغ اصل. یه شوخی من می کردم گاهی، می گفتم که آقا کجاست تشریف نیورده؟ گفتن پتو سر کشیده و داره استحساب داری می کنه تونتون. نمی شود اینطوری، باید حساب داری، یعنی یه فرایند به قول امروزی ها یه فرایند باید تقیید بشه تا برسیم به اصول عملیه. این در تحیره، یعنی موقعی که مکلف متحیره و وظیفش را نمیداند در صورت شک از صورت وظیفه من اونجا تعیین میشوند. خب ما اول از صورت خدمت شما ببینیم ادله چطوریست، مثال بزنیم برای اینکه ذهنمون باز بشه. فرضاً یه دلیلی اگر آمد به عنوان نمونه، گفت ازا زالت شمس وجبت صلاح، اگر خورشید بفرمید کجا آمد وسط آسمان آمد بگه وجب صلات، ما باشیم و از اطلاق این روایت استفاده می کنیم لا فرق بین الرجل و المرأة، ازا زالت شمس وجبت صلاح، مرد و زن بفرمایید آن ندارم، زنم به جبهه السلام متعال شعار توسعه در راه قرار داده، اونا دلیل خاص خودش مشخص. اطلاق این تعبیر همونطور که محضر سروران رو عرض کردم زن و مرد را شامل میشن، اما به مقتضای ادله حیض. ادله حیض چی میگوید؟ میگه اذا کانت المرأت طامثاً فلا تحل لها السلام. اینو داشته باشید، اون اطلاق داشت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، اما این روایتی که در باب حیض وارد شده که تعبیرات مختلفه، یکیش همین بود خوندم اذا کانت المرأت طامثاً فلا تحل لها السلاة، یا اذا حاضت المرأت فلا تصوم، اگر احیانا زن مبتلا به عادت ماهیانه شد فلا تصوم ولا تصلی. اینم دارین فرد حائض از ذیل ادله وجوب صلات چه میشود؟ خارج میشود. اذا زالت شمس وجب الصلات، اما این دلیل خاص ما میآید میگوید الا زن خبنا، که زن حائض 10 بارم زوال شمس باشد بفرمایید نماز را نخواند، روزه هم نگیرد، یعنی مخصص یا مقید اون اطلاق خواهند. یعنی این ادله دلیل وجوب صلات را تخصیص می‌زنند. خیلی روشن. عرض خدمتتون این که نکته اینجاست، ما درست فقه میگیم ولی گاهی از اوقات ضرورت اقتضا میکنه وارد یه بحث اصولی بشیم. آفرین آفرین، پول پیش من نیست وگرنه الان رو سر پول باران میکنم. از اونجایی که فرض بر این شد که ادله حیض اجمال دارن، چون عرض کردیم اگر ما فرمایش مرحوم آیت الله خویی را تمام دانستیم، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی را تمام دانستیم، تمام. اما اگر کسی رفت سراغ ادله استبرا، گفت اونا را چه کارش کنیم؟ این ادله برای ما فرمیده مجمل است، یعنی روشن نیست برای ما خلاصش. اجمال یعنی این که خروج دم از فضای عورت در حائض شدن معتبر است یا معتبر فهمیدا، این برای ما مجمل شد. هل یعتبر الخروج ام لا یعتبر ولو کان فی العوره؟ خب اجمال دلیل مخصص یه بحثی است، هل یسری الی الان ام لا یسری، الان اصول تو ذهنتون مرور میشود. از شبت خدمتون این که میگن با اجمال دلیل مخصص، حرفی که مطرح میکنن، از شبت خدمتون ما میتونیم به عمومات ادله وجوب صلات تمسک کنیم. در ما نحنفی چه کار میتونیم بکنیم؟ پس اونجایی که روشنه اذا زالت شمس و جبت صلات، اذا کانت المرأت و حائزن و گیر و بندی هم توش نداریم، این هم خارج میشود. ولی اگر جایی رسیدیم که گیر و بند دارد، مثل اینجا که خارج نشده و نمیدانیم آیا خروج هم معتبر هست یا معتبر نیست، آن منسجه خودش باقی است که ازا زالت شمس وجب الصلات، یا اون تعبیر آیه قرآن راجع به روزه چه است؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب اینا رو هم که هست، اگر دلیل مخصص ما مجمل شد، یعنی این روایاتی که وارد شده و میگوید زن حائض نماز ندارد روزه ندارد، این زن حائض یعنی حتی با بیرون نیامدن خون هم شامل میشود یا نه، مجمل شد. نتونستیم به یه جنبندی خفی برسیم. میگن موقعی که دلیل مخصص ما ایو الفضلا مجمل باشه، ما به عمومات تمسک میکنیم. و در مورد این مرحله آفرین، اینم آفرین، اگه پیش مطالعه میکنی 10 تا آفرین دیگه هم بهت میگم. اگر از علم لدنی کلبت مال معصومین مال شما نیست، به خاطر مطالعات قبلی و ملاحظات قبلی هم باز قابل تحسین. در مورد این مرعه، این مرعه خاص که دم از موضع خارج فرمیده نشده، چی بگیم؟ بگیم مشمول عموم ادله وجوب صلات می شود و صلات بر او واجب است. یه بار دیگه قربتا الله بگم، دلیل ما این است اذا زالت شمس وجب الصلات. اگر مخصص ما مجمل نبود قطعا اون عام را یا مطلق را تخصیص یا تقدیر می زند، ولی الان ما جایی گرفتار شدیم الان فرض که این مخصص ما یک کلمه دیگر، در صورتی که مخصص شما مجمل باشد میریم سراغ عموم به توسط با هم میکنیم. در نتیجه تا اینجا، تا اینجا معنای این حرف این میشه، بعد فوق شما میگید آقا مجمل، ما به فقیه بزرگ میگیم ایو الفقیه فتوا بده به این که این به فرمایدا حیض نیست و در نتیجه نماز برش واجب است، چون مخصص مجمل است. مرحوم آخون رضوان خدا بر او باد، کفایه را دارید زارن دیگه اگر نفروخته باشید، کتاب کفایه در بحث عام و خاص، بعضی از دوستان خوشبختانه مقیدن پیش مطالعه می کنن و لذا موقعی که میان تو درس فقط برای رفع اون اشکالات میان تو درس، 50%, 60% بحث را خودشون دریافت کردن، میگن بریم ببینیم گوینده نه استاد، گوینده اینجا آیا اون نقطه های ابهام ما را چطوری بشی پردازد. این خیلی هست، یعنی با ذهن خالی اینجا نمیان، یه مروری یه تقریراتی یه چیزی اجمالا میبینن، البته اگر فرصت بشه. از شد در اونجا مرحوم آخون در بحث عام خاص این عبارت را به کار برده، هل یسری اجمال خاص الى العام، آیا اجمال خاص به عام سرایت میکند یا نه؟ عرض شبت فهمتون، آیا با اجمال دلیل مخصص منفصل، این قیدم بهش اضافه کنید، میتوان به عموم دلیل عام تمسک کرد یا اینکه دلیل عام هم خوز بارا خوز بفرمید اونم مجمل میشه؟ دو سخن هست، یه سخن این است که آیا با مجمل بودن دلیل مخصص منفصل ما تمسک به عموم عام میکنیم، سخن دیگر این است که هل یسری اجمال خاص الى العام، خودش که مشکلش رو حل کرد بره دیگران هم بفهمید مشکل درست کرد، آیا این شکلی است؟ در اونجا مرحوم آخون که حق بزرگی بگردن همه ما دارد رضوان الله تعالی علیه، در اونجا فرمودند که اجمال مخصص منفصل به دلیل عام سرایت نمی کند، یعنی عام سر جای خودش به فرمایدا هست، اشکال اینجاست، ما نمیتونیم به این تمسک کنیم، ولی عموم به قوت خودش باقی است، لذا اگر مخصص ما مجمل شد فقیه موقعی میخواد فتوا بده میگه به عمومات به اطلاقات مراجعه میکنیم و بر اساس آن در مانعرفی کار میکنن و برمیدان میگن این زن مبتلا به عادت ماهیانه هست یا نیست؟
نیست.
آفرین، نیست دیگه، در نتیجه نماز بخوان. از شبت شون بتونیم که
استثاب داری میکنیم
حالا استثاب شو از بزرگانید، ما داریم ادله را بررسی می‌کنیم قبل از اصول عملیه،
یقین هم
نداریم. حالا اجازه بفرمید ایشون همراهی میکنن، نگران نباشید. از شبت خدمت شما بین که بنابراین چون مخصص منفصل ما در اینجا ادله لفظی داریم بحث میکنیم، اطلاق و عموم و مقید و مخصص بحث میکنیم، نوبت به استصحاب تو نوبت بماند، ببینیم نوبتش میرسه. همطور که این شیخ بزرگوار ما که با موبایلش مراجعه میکنه که مستندتر با ما صحبت کنه، فقط به قدر متیقن ما اخذ میکنیم. یک کلمه دوستان میگم، قدر متیقن کجاست؟ هم دوی ایشون فرمودن قدر متیقن اونجاییست که دم خارج میشه. ایشون ایطوری هم میکنه، یعنی اون به پایی. و در فرد مشکوک که ما نهنفی فرده بفرمیدا مشکوکه، از فضا بیرون نیامده و در فرد مشکوک به عموم ترسخ میشود. این کلام گهربار بزرگیست که پای درس او صدها شاگرد نشسته بودن و از محضر این عالم بزرگ استفاده میکردن. در مان عرفی هم اینطوری میده، همطور که آف هم قدر مدی افقن ما اونجاییست که دم خارج شده باشد. اونجایی که خارج نشده باشد ما تردید داریم، عام هم که سر جای خودش داریم یا اطلاق هم سر جای خودش داریم. در مانعنافی ما عرض میکنیم قدر متیقن از تحقق حیز ایها العلماء المعاصرین جاییست که دم از موضع خودش. اما در مورد فرد مشکوک مثل اینجا، یعنی دمی که از موضع خارج نشده، کل دوام اونجاست، چون اونجا که خارج شده باشه و استفاده داشته باشه که اصلا بس میده. ما به عموم ادله وجوب احکام تمسک میکنیم و به این زن میگیم پاشو رو بزو بگیر، پاشو چی بار کن؟ نماز بخون، سحری بخون، روزه بگیر، اینها طورش. و میگیم در این حالت نماز خوندن واجب، روزه گرفتن بفرمیدا واجب به خاطر اطلاقات و عمومات ادله. خب این تا اینجا. پس سروران عزیز من به این جنبندی رسیدن، مثل بنده اگر رسیده باشن به این جنبندی رسیدن، یا ما میگیم ادله ما تام است. اگر ادله ما تام است، همون مرحله اول عرض میکنیم که دم تا از موضع خارج نشده دم نیست، یعنی دم حیض نیست. ولی اگر شما شبهه ایجاد کردید به هر دلیل، به دلیل استبرا توسط کردیم، به چی؟ این دلیلایی هم که ما خیلی روش حساب باز میکردیم دچار اجمال کردیم. ما به حمدالله اصولی قاعده دست ما دادن، میگن اونجایی که عموماتی دارید، اطلاقاتی دارید، مخصص مقید، مخصص مجملی دارید، در اینجا مخصص مجمل را رها کن، برو سراغ اطلاق. اما سوال این است، سوال این است که آیا با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به جریان اصول عملیه که آقا فرمودن میرسد یا نمیرسد؟ بله؟
نمیرسد.
آه احسن، این نمیرسد دون بلندتر از استصحابی. اما لو فرض که کسی از ادله اجتهادیه نتواند حکم مسئله رو استخراج کنه، فرض دیگه اشکال نداره، یعنی از این راه هم فرضاً نتوانست، آیا اگر ناگزیر شدیم که برویم سراغ بفرمایید اصول عملیه، در بین اصول عملیه که چند تا اصول عملیه بفرمایید؟
چهار تا.
حالا خوب شدن بعضی تقسیماتی دارن، استصحاب، براءت، تحییر، احتیاط. براءت هم براءت عقلی
شرعی.
عرض شد نظر شما، لذا اصول عملیه به جای چهارتا میشود گفت چند تا؟
پشت.
استصحاب، براءت عقلی و شرعی، این می شود سه تا؟ احتیاط، تخییر. تخییر هم الان قسمه این، حالا بالاخره فرضش هست، حالا در مقام نتیجه گیری فرمان شما بیرست. بذار در بعضی از جاها میگیم تخییر عقلیست، در بعضی از جاها ممکنه تو لابلای بحث امروز شاید بیاد شاید نیاد، ولی اونم قابل تأمل هست. اما لو فرض از شرط خدمتون این که مثل اون داستان از شبت خدمتون این که فعلا نگم بهتره، اما لوفر است که کسی از ادله اجتهادی نتواند حکم مسئله را استخراج کند. یک عالم فاضل مثل شما میگه که آب ببینیم ادله فقاهتی چه میگوید، اصول عملیه چه میگوید. ادله فقاهتی هم که بهش میگن دلیلش روشنه. چرا میگن فقاهتی؟ چون فقیه یعنی دیگه ابزار کاره چه هسته ها؟ فقیهه که کجا جای استصابه، کجا جای براعته، کجا جای احتیاطه. موقعی که فقیه متحیرمون ابزار کار فقیه رجوع به یکی از ایناست، لذا ادله فقاهتی بهش میگن. مرحوم مظفر فقاهی هم میگن، فقاهتی هم میگن. مرحوم مظفر تو اصول هم توی
اول اشرفی
هم توی آقا باقر و این بزوانی مبتهش. بله آفرین. این معلومه که دیگه پیش مطالعه نیست، معلوم باشه. از چه مدام حضر شما بین که این هم راجع بین مقتضای اصل عملی در مقام ببینیم چیه. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی که این روزا عرشه و سالگردنه و کنگره برای این شخصیت بزرگ، من هیچ یادم نمیرمد این بوریزه اگر نزنیم ناقص بحث ما. من یادم میاد، شما نمیرم یادتون میاد، ایشون یا یادتون نمیاد، کسی هست که این جمع یادش بیاد؟ بله هستم، بله با من. من یادم میومد یه نور سنگر دستش بود قبل از غروب. یعنی ببینید فیلسوف، فقی، عارف، مفسر و کمالات دیگر، علامه به تعبیر عام. من دقیقا ماه رمضان یادم هست، قبل از غروب یا این دن غروب می اومد یه زیارت میکرد، بوسهی بر ذریح مطهر کریمه اهل بیت میزد که به تعبیر بعضی میگفتن ایشون افطار میکند با این بوسه بر ذریح. بعدم تو مسیر راه یک نونوایی سنگکی بود تو صف می ایستاد مثل بقیه مردم، مثل ماها نبود که بمون برخورد کند که اگر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امینی، نه امینی صاحب القدیر، همین شیخ ابراهیم امینی، من یادم هستشون هم میرفت تو صف میستاد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزالی آقای فلسفی در مشهد، برادر خطیب توانای کشور به جهان اسلام، زنبیل بازاری برمیده درست خارج میگفت، کلی شاگرد. من خودم عرض میکنم شما خیلی راحت تر از منی. بله من بارها با مرحوم آیت الله پایانی قدم زنان درسیشون میرفتم، مدتی قدم میزدیم تا این خیابون کنار قبرستان عرشبت نو و ایشون خیلی مقید به سیگار بود و منم از سیگار بدم میماد اتفاقا، ولی ناچار بودم استاد را تحمل کنم. او تون تون سیگار میکشید، این یکی خاموش میشد میزد کنار دومی رو چند میکرد. من شنیده بودم در حالات مرحوم آیت الله خویی که ایشون سیگار دوم را به سیگار اول، سیگار سوم را به سیگار دوم، یعنی با سیگار دوم سیگار سوم را روشن میکرد. حالا آقا دیگه اگر بخیم سیگار کشان عالم فراوانه. بله من یادم هست ایشون تو این مدرسه مرجتیه از شبه خدمتون این که این شوخی هم ازشون بگم چون ایشون اسم بردن، خدا رحمت کنه همه این بزرگانی که اسم بردیم، از شبه خدمت شما علامه طباطبایی رو تمام نکردم، نون سنگر دستش بود، این اواخر دستش لرزان بود، من می دیدم این ایتوری دستش لرزان بود، این نون سنگر هم دستش بود می رفت. بله از شبه مرحوم آیت الله فلسفی آموزالی آقای فلسفی زنبیل صبح به خانواده میگفت امروز چی بخریم، زنبیل دست رو گرفت تو صف نونوایی میستاد، خدا میدونه. ما دشمنان ما خیلی زرنگ بودن، فاصله ایجاد کردن، کار درست کردن برامونه، ولی اونه که اونا درسته، ولی تا میتوانیم بنده به سهم خودم به حد مقدورم، شما به سهم خودتون در حد مقدوراتتون ارسلت محضر شریفتون که این روش و سنت حسنه بزرگان رو تو زندگی داشته. ناراحت نشیم تو صف نونوایی، دعوا نکنیم با خلق الله. اگه پیرزنی پیرمردی دیدیم دیگه ما اول نون بگیرد بعد من نیستم، این لباس ما را مغرور